سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا باید در سیاست 40 ساله اش در قبال تهران تجدید نظر کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران حاضر به مذاکره با برخی از کشورهای منطقه است. رئیس دادگستری تهران میگوید شرایط در زندان زنان قرچک عادی است. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. محمد جواد ظریف میگوید آمریکا باید در سیاست 40 ساله خود در قبال ایران که به ادعای او شکست خورده است تجدید نظر کند. آقای ظریف بامداد سه‌شنبه در توییتر خود با استفاده از هشتگ 40 سال شکست نوشت که آمریکا برای 40 سال در تطبیق سیاست خود با واقعیت قبول این نکته که ایرانی ها هرگز مطیع نخواهند شد و تلاش برای بی‌ثبات کردن ایران شکست خورده است. هشتگ 40 سال شکست پیشتر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده شده بود. آقای ترامپ در توییتی به زبان فارسی نوشته بود 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. جمهوری اسلامی روز 22 بهمن مراسم 40مین سالگرد انقلاب را برگزار کرد. آمریکا بارها اعلام کرده که تصمیم به تغییر رژیم در ایران ندارد. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را دشمنی دیرین می‌نامند که به شکل دائمی در حال توطئه علیه ایران است. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه تنش‌های لفظی میان دو کشور را افزایش داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید ایران حاضر است تا اختلاف نظرات خود را با به گفته او معدود کشورهای منطقه پشت میز مذاکره حل کند. آقای قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه در حال حاضر رابطه ایران با برخی از کشورها رابطه مطلوبی نیست گفت که ایران مقصر نیست و آماده است تا مذاکره کند. آقای قاسمی فراز و فرودهای اخیر در رابطه عربستان سعودی با ایران را عجیب و غیر قابل درک خوانده است. آقای قاسمی در ادامه تاکید کرد که رابطه دیپلماتیک فعلی ایران با باقی کشورهای همسایه از گذشته به گفته او بیشتر است. ایران از میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از همه با عربستان سعودی در تنش است و پس از حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران در سال 96 رابطه دیپلماتیک تهران و ریاض قطع شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران عنوان کرد که شرایط در زندان زنان قرچک به گفته او عادی است و گزارش‌ها در مورد ملتهب شدن این زندان فضاسازی رسانه‌ای بوده است. این در شرایطی است که پیش از این رئیس زندان قرچک ناآرامی در بندهای 1 و 2 بخش زنان را تایید کرده بود. بر اساس گزارش‌ها ماموران زندان برای آرام کردن زندانیان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. روز جمعه هم کانال تلگرامی مجذوبان نور از بروز درگیری در این زندان، ضرب و جرح تعدادی از زندانیان و انتقال برخی به بیمارستان خبر داده بود. یکی از دلایل عنوان شده اعتراض برخی از زنان به قرار نگرفتن در فهرست مشمولان عفو عمومی عنوان شده بود. پنجشنبه گذشته به روال متداول سالهای گذشته به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تعدادی از محکومان عفو شدند یا در مجازاتهای خود تخفیف گرفتند. هنوز هیچ منبع مستقلی عادی شدن وضعیت زندان قرچک را تایید نکرده است. و خبرگزاری صدا و سیما میگوید عاملان قتل دو مامور نیروی انتظامی در بندر امام ماهشهر دستگیر شدند. تعداد این افراد 9 تن اعلام شده است. حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی خوزستان گفت همراه با این افراد 2 قبضه سلاح جنگی و خودرویی که در عملیات استفاده شده بود نیز ضبط شده است. این مقام نیروی انتظامی گفت این افراد در تحقیقات تکمیلی به حملاتی به چند مقر نظامی و انتظامی استان خوزستان اعتراف کردند. توضیح بیشتری در این رابطه داده نشده است. و اما گزارش های این ساعت رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس روز دوشنبه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی به ژاپن رفت. وی در فرودگاه مهرآباد تهران هدف از این سفر را تقویت و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ژاپن عنوان کرد. ژاپن از جمله معدود کشورهایی است که از معافیت‌های آمریکا علیه خرید نفت از ایران برخوردار است. دولت آمریکا به 8 کشور مشتری نفت ایران تا اردیبهشت ماه سال آینده معافیت داده و اعلام کرده است که این معافیت قابل تمدید نخواهد بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نخست از او درباره محورهای اصلی سفر رئیس مجلس ایران به ژاپن پرسیده است.
من فکر می‌کنم که عمدتاً تأکید بر این خواهد بود که تلاش بشه روابط ایران و ژاپن از لحاظ اقتصادی و در عرصه‌های دیگه هم همینطور به صورتی باشه که برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که وضع به دلیل تحریم‌های آمریکا سخت‌تر و سخت‌تر میشه، این روابط بتونه بهبود پیدا بکنه و به ایران در عرصه اقتصادی کمک بکنه. البته آقای لاریجانی در این زمینه نمیتونه امید چندانی داشته باشه به تغییر روش ژاپن، چون ژاپنی‌ها در عرصه روابطشون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست به عثر راه رفتند تا به حال و این روش رو به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهند داد به دلیل روابط تنگاتنگی که در عرصه‌های مختلف و پیش از همه مسئله امنیت ژاپن و همینطور روابط اقتصادی تنگاتنگ بین ژاپن و آمریکا وجود داره. ژاپنی‌ها به همین روابط تنگاتنگ در آینده هم ادامه خواهند داد.
آقای خاوند، اشاره‌ای داشتید به روابط تنگاتنگ ژاپن با آمریکا، اما ایران هم از منابع عمده تأمین انرژی ژاپن هست و روابط اقتصادی دیرینه ای هم با هم دارند. آیا ژاپن در مقابل عدم تمدید خرید نفت از ایران جلوی آمریکا خواهد ایستاد؟
حق با شماست. ژاپنی ها با ایرانی ها روابط خیلی خیلی دیرینه دارن و ژاپن به خصوص همیشه ایران رو یکی از منابع تامین انرژی برای خودش در نظر گرفته و همینطور بازار ایران طبعا برای ژاپنی ها اهمیت زیادی داره. منتها مسئله بر این هست که ژاپنی ها در روابطشون با ایران خیلی محتاطن. به عنوان نمونه قرار بود در میدان نفتی آزادگان شرکت بکنن، بارها تلاش کردن که این کار عملی بشه ولی به دلیل مسائل مربوط به تحریم آمریکا خودشون رو از میدان آزادگان بیرون کشیدن. همونطور دیدیم که در زمینه تحریم ها، چه در تحریم های دوره گذشته در دوره آقای احمدی نژاد و چه در زمینه تحریم های جدید، بانک های ژاپنی جز اولین بانک های دنیا بودند که روابطشون رو با ایران خیلی محدود کردند و حتی قطع کردند. بنابراین ژاپنی ها در زمینه حل مسائلشون با ایران کاملا مواظب خواهند بود که به هیچ وجه این روابط مانع از گسترش روابطشون، تحکیم روابطشون یا حفظ روابطشون با ایالات متحده آمریکا نشه. من فکر نمی کنم که اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که از تمدید این معافیت ها خودداری بکنه، ژاپنی ها واقعا در مقابل این تصمیم ایالات متحده آمریکا از خودشون مقاومت نشون بدن. فکر می کنم که در این زمینه ژاپن خودش رو کاملا با سیاست های ایالات متحده آمریکا در قبال ایران هماهنگ خواهد کرد.
آقای خاوند، آیا ژاپن و شرکت های ژاپنی قادر خواهند بود از سازوکار ویژه مالی جدید اروپا که قرار است به زودی اجرایی بشه استفاده کنند برای مناسبات تجاری با ایران؟
نه، این سازوکار ویژه‌ای که در نظر گرفته شده از طرف اتحادیه اروپا در حال حاضر مختص هست به کشورهای اروپایی و همینطور عمدتاً مربوط میشه به شرکت‌های کوچک و متوسط و در عرصه‌های بشردوستانه این سازوکار ویژه قراره که اعمال بشه، به خصوص صدور و تجارت مواد غذایی و همینطور مواد دارویی. بنابراین در حال حاضر نفت زیر پوشش این سازوکار ویژه قرار نمیگیره. از طرف دیگه این رکشار منبشروش تاکید کرد که در حال حاضر این سازوکار ویژه عمدتاً به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط میشه و کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا باشن مثل چینی ها، هندی ها و همین ژاپنی ها قراره که در آینده البته به این سازوکار ویژه ملحق بشن، ولی من تصور نمی کنم که ژاپن بتواند یا بخواهد چنین کاری رو انجام بده، چون همونطور که عرض کردم روابط بین ژاپنی ها و آمریکایی ها به قدری تنگاتنگ و حساس است که تصور نمی رود که ژاپنی ها حاضر بشن به خاطر معامله با ایران به این سازوکار رو بیارن و این احتمال رو بدن که در روابطشون با ایالات متحده آمریکا خلل ایجاد بشه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در واکنش به اخبار رسیده از ایران مبنی بر اینکه روسیه مسئول پیگیری خط لوله صادرات گاز ایران به هند است، روزنامه کامرسانت چاپ مسکو به نقل از منابع خود گزارش داد که به رغم توافق‌های امضا شده این طرح بعید است به زودی عملی شود و دلیل اصلی آن هم تحریم‌ها علیه ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، شرکت گازپروم به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پیگیری طرح احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان منصرف نشده و چند روز پیش تفاهم‌نامه‌ای برای آغاز مراحل امکان‌سنجی با شرکت دولتی گاز پاکستان امضا کرد. اما بر اساس منابع کامرسانت در دولت روسیه و کارشناسان این رشته، تحرکات اخیر به معنای فعال‌سازی این طرح نیست و آینده این خط لوله همچنان مبهم است. ولادیمیر فیگین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید مشکلات سیاسی و ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها این طرح را غیر قابل اجرا کرده.
از آغاز مذاکرات پیرامون این طرح شاید بیش از 20 سال گذشته، اما همچنان در حال بررسی است و تحریم‌ها علیه ایران اجرای آن را با دشواری‌های مضاعف روبرو ساخته. به غیر از فشار آمریکا بر هند و پاکستان، این طرح متأثر از وضعیت حساس ژئوپلیتیک در آسیای جنوبی و رقابت‌ها بین خود این دو کشور و نیازمند سرمایه عظیم است. اما سرمایه گذاران پیش از همه به ریسک‌های آن توجه دارند.
گازپروم هفته گذشته اعلام کرد که در سفر هیئتی از این شرکت به اسلام آباد و مذاکرات فشرده به مقامات پاکستان، از جمله توافقنامه عملیات امکان سنجی صادرات گاز به شرکت دولتی گاز پاکستان امضا شد که بخش از آن مربوط به اجرای طرح 10 میلیارد دلاری احداث خط لوله زیر دریا از خاورمیانه به آسیای جنوبی است. در بیانیه گازپروم به ایران یا هند اشاره نشده، اما به گزارش رویترز و کامرسانت این توافقنامه در راستای مذاکرات ایران، پاکستان و هند درباره احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان و مشابه توافق است که گازپروم یک سال و نیم پیش با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده بود. ماه گذشته الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرگزاری تاس گفت برای آغاز اجرای این طرح کافی است تفاهم‌نامه با هند در این رابطه نهایی و توافق چهار جانبه بین روسیه، ایران، هند و پاکستان امضا شود. اما کامرسانت به نقل از منابع خود سه‌شنبه گزارش داد حتی امضای همه این اسناد به معنای آغاز اجرای این طرح نیست و حتی مرحله ارزیابی و تجزیه و تحلیل اولیه ظرفیت‌های آن ممکن است چند سال به درازا بکشد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان در اولویت‌های گازپروم نیست.
حتی در بهترین شرایط برای گازپروم، احداث این خط لوله دست کم در رتبه چهارم پس از جریان ترکی، نورد استریم 2 به اروپا و قدرت سیبری که به سوی چین کشیده می شود است. بیدلیل نیست که تاکنون غیر از 900 کیلومتر خط لوله‌ای که ایران ساخته پیشرفتی در این طرح حاصل نشده. با ادامه تحریم‌ها علیه ایران و تا زمانی که شرکت‌های روسی نمی‌توانند از میدان‌های نفت و گاز ایران برداشتی داشته باشند و حتی از سواب نفت به پالایشگاه‌های خارج از ایران عاجزند، این طرح پیشرفتی نخواهد داشت و مشکلات پیرامون آن همچنان پابرجا خواهد بود.
پیشنهاد خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان به دهه 90 میلادی باز می‌گردد، اما حدود 20 سال پیش بحث آن جدی شد تا اینکه 11 سال پیش هند در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران اعمال شده بود از مشارکت در این طرح صرف نظر کرد. اواخر اسفند ماه 1391 مراسم کلنگزنی خط لوله گاز ایران پاکستان برگزار شد و قرار بود این خط لوله تا دی ماه 1393 به بهره برداری برسد. هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دی نشست مطبوعاتی گفت در سال 1396 دی سفر رئیس جمهور روسیه به تهران تفاهم نامه ای درباره احداث بخش زیر دریای این خط لوله به امضا رسید و هم اکنون روس ها مسئول و مشغول پیگیری این طرح هستند. آن نرایسک، رادیو فردا.
تا اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. 15 دقیقه دیگر میتوانید سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را گوش کنید. تا آن زمان با ما بمانید.